أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتنة تمتنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لم يمتنك الصابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيء. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم، ولنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك یا زهرا. بعد کل یوم ناشورا و کل ارزن کربلا و عین الحسین فی هازل ارز و عین الحسین فی هازل یوم و عین البصیر. تعجیب در فرج آقا حضرت صاحب. یه صلوات بلند بفرستید. خب، جلسه هفتم بحث شهر گم شده و تاریخ اسلام هستیم. خدمت شما عرضم که دو سه هفته فاصله افتاد، من یه مرور کوچیکی کنم. ما عرض کردیم خدمت شما که تاریخ اسلام تاریخ عربستان نیست. اگر کسی بخواد تاریخ اسلام رو مطالعه کنه، باید اسلام رو در کل جهان اون روز مطالعه کنه و فضای کلی جهان رو بررسی کنه. از همین رو رفتیم و دیدیم که اون قدرت‌هایی که تعیین کننده بودن در زمان بعثت پیامبر عبارت بود از امپراتوری روم، امپراتوری ایران و همینطور اندیشه‌های بودایی در چین. اینها در حقیقت گرداننده‌های دنیای اون روز بودند، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی. و بعد این سوال پیدا شد که خب حالا پیغمبر توی این فضای آنچنینی که قدرت‌ها دنیا را در دست دارن، چطور در یک جایی مثل عربستانی که قحط‌سالی هم به لحاظ ثروت هم قحط‌سالی به لحاظ فکر و اندیشه است، اونجا چطور میخواد کار کنه؟ اینطور به این جواب رسیدیم در حقیقت که کار پیغمبر کار اندیشه است. اون چه که رقم میزنه نتیجه رو و قدرت رو به دست میاره و جریان رو به دست میاره، اندیشه یک انسان هستش. بنابراین اینطور نیستش که حالا بگیم چون در ایران ثروت بوده، قدرت بوده، یا در روم قدرت بوده و در عربستان هیچی نبوده، پیغمبر نمیتونه این کارو کنه. بلکه اون چیزی که قدرت میده و قدرت رو به دست میاره اندیشه انسان هست. لذا کار پیغمبر در مرتبه اول اندیشه است، گرچه به تبع اون تجهیزات و قدرت هم به دست میادش. پاسخ دوم این بود که عربستان یک جایی بوده که به جهت خوشسالی امکانات و خدمات هیچ قدرتی اهم از روم و ایران و چین بهش اصلا نگاه هم نمی کرده، هیچ منفعت و سودی در اونجا نبوده. لذا پیغمبر به سادگی میتونست اونجا کارشو پیش ببره. یعنی اتفاقا به لحاظ حسب ظاهری هم فضای مناسبی بوده برای کار پیغمبر. و از همه مهمتر دلیل سوم که شاید مهمترین نکته بوده که در طول این چند جلسه خدمت شما عرض کردم و خیلی مهمه که این نکته زندگی ما رو، این نکته و این مطلب شکل میده، مسیر ما رو، روش ما رو، منش ما رو، تفکر ما رو این مطلب روش میده که پیغمبر توی اون برهه زمانی عربستان رو انتخاب نکرد. عربستان 7000 سال قبلش توسط حضرت آدم نشان شده بود، توسط حضرت ابراهیم احیا شد. و این مطلب انسان رو به این نکته مهم میبره که ما در مورد نبوت با یک انسان 7000 ساله مواجه هستیم. این خیلی مهمه. ما یک انسان 7000 ساله‌ای داریم که مسیر توحید رو، مسیر هدایت رو، مسیر کمال رو مثل سیستم خونرسانی بدن به تمام اجزاء هستی و به تمام اعضاء هستی، به دورترین اعضاء هستی رسونده و اون رو احیا کرده. لذا عربستان یه بخشی جدا افتاده از تاریخ نیست، یک نقطه متصل به همه تاریخه و به همه جغرافیاست و به همه زمان هاست. اگر این نکته رو دریابیم و اون سیستم خونرسانی متصل و مرتبط و مستمر نبوت رو از ابتدای هستی تا به امروز درک کنیم، امروز جای خودمون رو تو تاریخ و در مسائل روز میتونیم پیدا کنیم. یعنی باید بگردیم و اون رگ و ریشه های نبوت رو پیدا کنیم و ببینیم کجا داره امروز خونرسانی میکنه و کجا داره حرکت میکنه و کجا جریان داره این شریان های بدن تاریخ و پیکره تاریخ. اگه این رو پیدا کنیم میدونیم کجا باید بایستیم، کجا باید ارتزاق بشیم، کجا باید احیا بشیم، کجا زنده میمونیم. این خیلی مهمه ها. اندیشه انسان، تفکر انسان کلن متفاوت میشه. این نکته مهمه. بعد به سوال بعدی رسیدیم که حالا اگر ما یک انسان متصل مرتبط 7000 ساله منسجم به هم پیوسته با برنامه این طور داریم، پس چطور قدرت که دست این انسان میافتاد هی صاحب قدرت میشد و بعد دوباره از دست میرفت؟ یه روزی انبیا قدرتمند میشدن، یه روزی دوباره این قدرت از دستشون میرفت. یه روزی پیغمبر قدرت رو به دست گرفت، حاکمیت رو به دست گرفت، جامعه رو خواست به سمت کمال ببره، دوباره این قدرت به دست خلفا افتاد. دوباره به دست امیرالمومنین افتاد، قدرت رو به دست گرفت، جامعه رو داشت جهت میداد به سمت اونجایی که باید بره، ولی دوباره به سمت دست بنی امیه میفته. چه اتفاقی میفته؟ قدرت توحید، قدرت هدایت، قدرت اسلام، قدرت کمال، قدرتی که قدرت حقه، این دست به دست میشه، دچار فراز و نشیب میشه، به دست نااهلش میفته گاهی. برای پاسخ به این سوال اول یک قاعده کلی عرض کردیم که دو دلیل عمده داره. یک دلیل درونی که ممکنه کسی مریض بشه، یک ریشه درونی داشته باشه، باید این ریشه درونی رو حل کنه که این مریضی از وجودش پاک بشه، که این مریضی از وجودش پاک بشه. اما عوامل بیرونی به شدت مؤثرن روی تشدید این مریضی درون. یک قدرتی ممکنه مشکلاتی در درونش داشته باشه، سوء مدیریت ها داشته باشه، بی تدبیری ها داشته باشه، قوانین غلط وضع کنه، توش اختلاس باشه، دزد باشه، همه اینها توش باشه. اما اون چه که تشدید میکنه این وضعیت رو، اون عوامل بیرونی هن که میان روی این زخم میشینن و اون رو حاد میکنن، عفونیش میکنن، بدتر میکنن، شایعش میکنن، که این یه قاعده کلیه. برای این موضوع رفتیم به متن جامعه پیغمبر که بررسی کنیم ببینیم پیغمبری که جا قدرت رو به دست گرفت در عربستان با اون وضعیت، جنگای قبیله‌ای، قدرت‌های مثل ابولهب، ابوسفیان، ابوجهل، پول دست اونا، قدرت دست اونا، تجهیزات دست اونا، با اندیشه، با فکر، با کار فکری کارو دست گرفت، قدرت رو به دست گرفت، چی شد دوباره از دست رفت بعد از پیغمبر؟ اینو مطالعه کنیم ببینیم اون عوامل درونی و عوامل بیرونی کنار هم دیگه چه چیزی رو رقم زدن. عرض کردیم که وقتی که پیغمبر به بعثت رسید و بعد به حاکمیت رسید، جامعه مسلمین به سه گروه عمده تقسیم شد. دو گروه در اقلیت بودن و یک گروه طیف اکثریت مسلمان ها بودن. گروه اقلیت رو جلسه قبل توضیح دادم، گروه اقلیت اول، که اینها کسانی بودن که خطرپذیر بودن، نترس بودن. به محضی که پیغمبر ادعای نبوت کرد بهش ایمان آوردن، در صورتی که اون روز مسلمان شدن مساوی بود با قتل و کشته شدن، مساوی بود با تحریم، مساوی بود با از شهر بیرون شدن. اما اینا ایمان آوردن. چرا؟ چون انسان‌های هوشمندی بودن، تشخیص دادن این حرکت به نتیجه میرسه. کسانی که در ابتدای اسلام پیغمبر ایمان آوردن انسان‌های باهوشی بودن. اینا میفهمیدن با اینکه پیغمبر دست خالیه، توی قاره، هیچی نداره، پول نداره، قدرت جای دست دیگه است، اما فهمیدن این حرکت به نتیجه میرسه. خطرپذیر هم بودن، میدونستن اگر بپذیرن کشته میشن، میتونستن اگه بپذیرن از کارشون اخراج میشن، حقوقشون بریده میشه، اما پذیرفتن. این گروه اول بودن. این گروه کیا بودن؟ امیرالمومنین و شاگردان امیرالمومنین که اون توی اون برهه تاریخی معروف شدن به شیعیان علی، که پیغمبر فرمود یا علی تو و شیعیان رستگارانید، منظور شیعه یعنی گروه اقل، گروه اندک، اینا که دور علی جمع شده بودن. اون تو اون فضا پیغمبر این حرفو زد که همین شما 4 5 تا 6 تا 7 8 تا راست میگید، شما 7 8 تا درست فکر میکنید یا علی، بقیه درست فکر نمیکنن. پیغمبر جلو همه میگفت، چون بالاخره دعواهای فکری بود دیگه، مناقشات سیاسی بود، مناقشات فکری بود، این میگفت اون میگفت، مناظره بود. بعد پیغمبر اون بالا نشسته بود به عنوان ولی جامعه، گفت یا علی تو و شیعیانت درست فکر میکنید، شما رستگارانید، فائزید، شما رستگار میکنید، این فکری که شما دارید جامعه رو به سمت رستگاری میبره. و نمونه ها کیا بودن دور امیرالمومنین؟ امثال سلمان، این آدم باهوش خطرپذیر، از متن جامعه ایران سر نخو گرفته، رفته 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 رسیده به پیغمبر، تو دل اون جامعه ولوشوی مسلمون ها علی رو انتخاب کرده. این آدم هوشمنده دیگه، این آدم باهوشه. و سمیه و عمار و پدر عمار، اینا که دورور امیرالمومنین بودن اون موقع، برخیشون همونجا به شهادت رسیدن. خب اینا نظرشون چی بود؟ این تفکر اقلیت، این شیعیانی که در اقلیت بودن میگفتن اون کسی که در رأس جامعه نشسته ولی جامعه است، ما باید به او به نگاه ولی نگاه کنیم. بعد میگفتی خب باشه قبوله، ادامش چیه؟ حالا اگه اونو به عنوان ولی بپذیریم چه نتیجه‌ای داره؟ سلام علیکم. میگفتش که اون گروه میگفتن، میگفتن همه چی با او تنظیم میشه، حرف او رو باید بپذیریم. علاوه بر این اگر تو حتی اخلاق هم داشته باشی، اگر تو حتی همه احکام شرعی هم قبول داشته باشی، اگر حجم بری ولی او رو قبول نداشته باشی به ولایت، حجت قبول نیست. این خیلی احادیثی که پیغمبر داره در مورد ولایت، که اگر کسی 70 بار حج بره به اندازه کوه احد طلا انفاق کنه قبول نیست، به خاطر همین تفکره که او رو باید قبول داشته باشی. این که قبول نیست یعنی چی قبول نیست؟ برای حساب کتابه، برای حساب کتاب نیست که بگی خب حالا روز قیامت شد و رفتیم اونجا و حساب کتابی بود و خدا گفتش خب به اندازه کوه احد طلا انفاق کردی، نمیدونم 13 بار حج رفتی، همه نمازات رو خوندی، وضو تو قشنگ دقیق گرفتی، احکام شرعی رو به جا آوردی، اما ولایت علی رو قبول نداشتی، پس هیچ کدوم قبولی. برای حساب کتاب نیست. این که میگه قبول، اون حساب کتاب که سر جای خودش، اما این که میگه قبول نیست یعنی به نتیجه نمیرسونه، یعنی جامعه تو رو اون جامعه آرمانی که میخوای نمیکنه. اگر تو 70 سال عبادت کنی اما علی رو قبول نداشته باشی، جامعه آرمانی نیست. اگر بهترین اقتصاددان دنیا باشی، بهترین سیاستمدار دنیا باشی، تو بهترین دانشگاه های دنیا اقتصاد خونده باشی، اما علی رو ولایت، سیستم جامعه مبتنی بر ولایت نباشه، این جامعه به اون نتیجه آرمانی و به اون کمال توحیدی که باید برسه نمیرسه. شاید به لحاظ ثروت غنی بشه، شاید به لحاظ رفاه و خدمات غنی بشه، شاید اونم موقتی، اما به لحاظ توحیدی و به لحاظ کمال، به لحاظ کمال انسانی که انسان به کمالی برسه، انسان به اون نقطه مطلوبی که خدا او رو برای اون خلق کرده، که حضرت زهرا سلام الله علیها یه دعایی داره خیلی دعای عجیبه، میگه خدایا من رو در اون مسیری قرار بده که برای اون خلق کردی، من شخصی، من احسان و من محسن و من عباس و منو برای یه کاری غیر از اون اهداف کلی خلق کردی، برای یه کاری من باید اون کار تو این دنیا انجام بدم، یه مأموریتی دارم، به من بفهم اون مأموریت من چیه و منو تو اون راستا قرار بده. خب این جامعه اگه بخواد به اون نقطه برسه، به اون نقطه آرمانی برسه، سیستمی که مبتنی بر ولایت باشه باید بر اون حاکم باشه. هفته پیش این آقای آقاصد ابوذری نکته خیلی مهم میگفت، فرمودن که حاج قاسم وقت تو سوریه، خب ایشون بالاخره سالها جنگیده دیگه، بیشتر از رهبری جنگیده، بیشتر از امام خمینی جنگیده. امام خمینی که تو دل متن جنگ نبوده که، ایشون تو دل خلاصه وسط پشت خاکریز بوده، ایشون معادلات مبارزه و جنگ رو به لحاظ علمی اگر بخواد شهر بده، ایشون یا شهر میده. ایشون میگه که نقشه چه شکلی باید بریزی، یعنی یه تخصصی در بحث جنگ داره، چه جنگ مرزی چه جنگ شهری یا جنگ ساختمانی. بعد میگه وقتی رهبری با یه موضوعی مخالفت میکرد، ایشون بلافاصله قطع میکرد اون نظر خودش رو. این خیلی حرفا و اینه سیستم. وقتی میگیم سیستم ولایت پذیری، یه بعدش ادامه‌ای داره، هم به سادگی نیست. ما اینو تجربه کردیم. ایشون اونجا میگه قطع میکرد و نقشه رو عوض میکرد، در صورتی که خیلی از اقتصاددانای ما میان میگن که آقا چی اقتصاد مقاومتی، ما درس اقتصاد خوندیم، آقا چی نمیدونم مقاومت در مقابل فلان، ما علوم سیاسی در بهترین دانشگاه دنیا خوندیم، ما بلدیم علم سیاستو، فلان مرجع تقلید میگیم، که ایشون که سواد نداره، من اصول خوندم، من فقه خوندم، ایشون پیش کی درس خونده؟ اونجایی که اگر کسی تخصص داره دوم زمین بزنه حسابه، تو بقیه مسائل که ارزشی نداره، که کار خاصی نکرده، که اونجایی که بلده بگه آره من بلدم، ولی چون تو میگی این کاری که تو میگی میکنم. اینه ها، سیستم مبتنی بر ولایت اینه. برای همین جامعه اون روز قبول نمی کردن، گفتم نمیشه که، ما بلدیم. ما تو حسینی حضرت ابوالفضل اینو تجربه کردیم. مدتی که خدا رحمت کنه مرحوم رنجبرو، مدتی که همه به حرف ایشون گوش میدادن، حسینیه رونقش همیشه از همیشه بیشتر بود، ولی اینکه توی موضوعی ایشون نظر میداد که مثلا ممکنه دیگری تخصص بیشتری داشته باشه، ولی حسینیه شاکلش از هم نمیپاچید، مسیر خودش رو ادامه میداد، دوچار توقف نمیشد، دوچار حاشیه نمیشد. حالا ممکنه توی موضوع ایشون یه حرفی بزنه، اینه که مثال میزنم برای اینکه ملموس بشه برای ما، که اونجا بعدن ایشون یادمه که یه دوره که یکم مناقشات تو حسینی زیاد شده بود، میگفت شما دیگه بزرگ شدید، دیگه به حرف من گوش نمیدید. بعد از اون موقع ما مسائل مختلف رو تو حسینی شاهد بودیم، چون دیگه همه میگفتن من بلدم، من هیئت دارم خودم، من مداحم، من آشپزم، من نمیدونم مدیر فرهنگی هم، من چیم. بعد میبینی که دوچار ضعف میشه، نقاط ضعف میزنی، در صورتی که بگو باش تو بلدی، ولی برای اینکه این شاکله مجموعه حفظ بشه، اون جاهایی که اختلاف پیدا میشه بگو چشم، کار میره جلو، کار متوقف نمیشه. جامعه اسلامی هم این گروه اقلیت اوله جامعه اسلامی که عرض کردم که امیرالمومنین و 7-8 نفری که دور امیرالمومنین بودن اینجوری بودن با پیغمبر، هر چی پیغمبر میگفت میگفتن چشم، میگفت کی میره در مکه و اعلام کنه که ای مشرکی، اعلام براءت کنه ای مشرکی ما از شما بدمون میاد، بعد میرفت اینجوری میگفت، براءت همینه دیگه، همه غلاف کردن، امیرالمومنین گفت من میرم. اینا تفکرشون اینطوری بود، کاری نداشتن که اون چه اثری داره، چه تبعاتی داره، گفت اون میگه من میرم، پیغمبر میگه به عنوان ولی جامعه من میرم انجام میدم، و بعد میری نتیجه میداد. تا اونجایی که ولایت پذیری بود جامعه رشد میکنه، اونجایی که ولایت میزنه کنار جامعه دچار افول میشه. خب اقلیت دوم کی بودن در جامعه پیغمبر؟ یه صلوات بفرستید. سوال این بود که چرا قدرت دست به دست میشه، بالا پایین میشه. رفتیم دل جامعه پیغمبر، گفتیم جامعه پیغمبر بعد از بعثت به 3 گروه عمده تقسیم شد، 1-2 گروه اقلیت، 1 گروه اکثریت. گروه اقلیت اول گروهی بودن که معتقد به ولایت بودن، گروه اقلیت دوم کسانی بودن که اینها سالها با نفرات بیشتر، با تجهیزات بیشتر، با پول و ثروت بیشتر، با نیروی انسانی بیشتر، با مرکب‌های بهترین مرکب‌های روز، به قول معروف با لشکرهای زرهی که داشتن، با پیغمبر دست خالی در مکه، با پیغمبر بدون نیروی انسانی، بدون یار، مثلا جنگ بعد پیغمبر 313 نفر بودن، بدون یار، بدون ثروت، بدون تجهیزات، بدون تانک، بدون موشک، سالها با این جنگیدن، تحریمش کردن، از شهر بیرونش کردن، اخراجش کردن، اما پیروز نشدن و مدام هم شکست می‌خوردن. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. قرآن فرمود آل عمران ده میگه اینا اموال و فرزندانشون اینها رو غنی نکرد. هر چی از هوبل و امثال هوبل و از بت‌هاشون کمک می‌خواستن، نه هوبل و نه نمیدونم لات و نه عزا و هیچ کدوم از این بت‌ها به اینها کمک نمی‌کرد و هر چی دعا میکردن دعاشون مستجاب نمیشد در نزد بت‌هاشون. اینا کی بودن؟ امثال ابو سفیان و دوروبری ابو سفیان که وقتی به پیغمبر در حقیقت ایمان آورد بعد از فتح مکه، این جمله از ابو سفیانه که پیغمبر میگه که من از خدای خود یاری خواستم و تو هم از خدای خود یاری خواستی و سوگند به خدا چندین مرتبه تو بر ما پیروز شدی، اگر خدای من بر حق بود من پیروز می شدن. یعنی اینها از خدای خودشون ناامید شدن، وارد اسلام شدن. نکتهش اینجاست، گروه اول به لا اله الا الله به طور کامل رسیدن، اما گروه دوم به لا اله رسیدن اما به الا الله نرسیدن. اینا رو که میگم کدگذاری بشه تو ذهنتون ثبت بشه، یعنی خودشون قبلا قائل به یه خدایی بودن، حالا بت بوده اون خدا، اما دیگه اعتقادشون به این خدا رو هم از دست دادن، گفتن بابا اصلا خدایی نیستش، به لا اله رسیدن، خدایی نیست، ولی به الا الله نرسیدن. اینا وارد اسلام شدن، به دو دلیل وارد اسلام شدن، یک بر خلاف اون گروه اول که خطرپذیر بودند، اینها خطرگریز بودند. تو اول اسلام اگر کسی مسلمون میشد جانش به خطر میافتاد، اما در فتح مکه اگر کسی مسلمان نمیشد جانش به خطر میافتاد. پیغمبر وقتی رسید به مکه گفت به شرط اسلام همه رو میبخشیم، به شرطی که اینا اسلام بیارن مسلمان بشن. اینا دیدن که اگر خب مسلمان نشن فاتحهشون خونده است مسلمان شدن. این یه دلیل بود. این که حالا چرا پیغمبر اسلام ابو سفیان رو پذیرفت، این یه دلیلی داره که جلسات بعد ایشالا عرض میکنم خدمتتون که چرا اسلام ابو سفیان رو پذیرفت. اما اینا به این دلیل اسلام آوردن چون خطرگریز بودن، میترسیدن اگه اسلام نمی آوردن کشته می شدن. اما دلیل دومش چی بود؟ اینها چون عاشق قدرت، اینا به لا اله رسیدن دیگه، به الا الله نرسیدن، یعنی به اصالت قدرت، اصالت لذت، اصالت طبیعت، گفتن همینی که هست، این دنیا همینه، نه بعدی است نه قبلی، همین. رضا بعدن هم که ابو سفیان، در این جمله از ابو سفیانه که در زمان عثمان به عثمان میگه که خلافت رو چون گوی دست به دست کنید که نه بهشتی هست و نه جهنمی، نه بهشتی هست و نه جهنمی. اینا به این رسیدن که قدرت، پول، ثروت، طبیعت، لذت، لات و عزا رو انداختن بیرون، هوبل هم انداختن شکستن، به لا اله رسیدن اما به الا الله نرسیدن. اسلام آوردن چون ترسیدن، دو این خیلی مهمه، چون قدرت رو به اصالت قدرت رسیده بودن دیگه، دیگه هیچ تعهدی نسبت به هیچ خدایی نداشتن. تو ماجرای یوسف و زلیخا شما شنیدید که زلیخا وقتی میره به سمت یوسف، قبلش میره یه پارچه‌ای رو میندازه روی بتش، یعنی نسبت به بتش حیایی میکرده، بت اونجا بوده میگه زشته، این بت منو نبینه، میخوام چیکار کنم. اینا دیگه این حیا رو هم نسبت به بت‌هاشون نداشت، یعنی کلا ایمانشون رو نسبت به اون خدایان خودشون هم از دست دادن، هیچ تقیدی دیگه ای نداشتن، هیچ محدودیتی برای خودشون قائل نبودن، فقط به این رسیدن که آقا جون این همه سال ما به از این بت‌ها دعا کردیم جواب ما رو ندادن، پس ولشون کن بریم. خدای محمد هم که یه خدای دروغینه، نه بهشتیه نه جهنمیه، پس چیه؟ اصالت قدرت، همین دنیایی که هست همینجا لذتشو ببر. بعد چرا اسلام آوردن؟ برای اینکه قدرت رو در لباس سلام علیکم و برای اینکه قدرت رو در لباس اسلام دیدن. اون چی که دنبالش میگشتند قدرت و لذت رو در لباس اسلام دیدن. دیدن یه کسی، یه آدم پیاده و پا برهنه ای مثل محمد صلوات الله علیه، تونسته همه قبائل عربو که در جنگ با هم بودن، در تضاد با هم بودن، در خون و خون ریزی بودن، اینا هیچ وقت نتونستن دوره یه میز با هم دیگه بشینن و حرف بزنن، همه اینها رو جمع کرده یک حکومت قدرتمند ساخته که اینها بعدن تو جملات ابو سفیان هم هست. این جمله ابو سفیانه، میگه چون ابو سفیان دید که مسلمانان در مورد دسترسی به آب وضوء پیغمبر به یکدیگر پیشی میگیرن، وقتی آب وضوء پیغمبر میچکید اینا میرفتن دعوا میکردن که این آب وضوء پیغمبر رو بگیرن. بعد میگه ابو سفیان در حالی که چشمانش برق میزد گفت من هرگز سلطنتی چنین ندیدم، نه خسروان ایران و نه پادشاهی قیصر روم. خب اینا ابرقدرت‌های اون زمان بودن، روم و ایران، و قدرت اونها چشم امثال ابو سفیان رو پر کرده بود. حالا دید توی عربستان همچین قدرتی بلکه فراتر از اون ایجاد شده. اینا این قدرت رو دوست داشتن، لذا اسلام آوردن تا به قدرت برسن. بعد از اونم میبینید نقشه های زیادی برای ترور پیغمبر کشیدن، میخواستن پیغمبر زودتر به قتل برسونن تا به جای او بشینن، که قرآن هم میفرماید که و اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. اینا میخواستن یا تو رو به زندان بندازن یا به قتل برسونن یا اخراج کنن. و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین، خدا از همه مکرش بیشتره. دنبال این بودن. بعدن هم این جمله باز از ابو سفیانه که در کنار مزار حمزه سیدالشهدا این جمله رو میگه که بر سر چی حمزه، بر سر چیزی با ما جنگیدی که آخر سر به دست ما افتاد. لقد قاتلنا علی امر سار الینا. آخر این قدرت، یعنی فکر هنوز فکر میکردن که پیغمبر بر سر قدرت اومده، برای قدرت اومده. میگه بر سر چیزی به ما جنگیدی، تو محمد و حمزه و علی همه، که آخر سر به دست ما افتاد. کی؟ زمان بنی امیه. پس این گروه اقلیت دوم بودن، از شرک و بت پرستی خارج شدن اما به خدا پرستی هم نرسیدن. از به لا اله رسیدن به الا الله نه، به اصالت طبیعت، اصالت لذت و اصالت قدرت گرفتن. لذا جریان دومی در جامعه اسلامی شکل گرفت. اقلیت اول که امیرالمومنین شیعیانش بودن، یک اقلیت دوم و یک جریان دومی در جامعه اسلامی شکل گرفت که لباسش لباس اسلام بود، نماز میخوند، روزه میگرفت، ریش داشت، یقهشو میبست. جریان دومی شکل گرفت که اینها به عنوان یک حزب مخفی شروع به فعالیت در جامعه اسلامی کرده. ابو سفیان و دور و بر ابو سفیان کم بودن، این زمینه نبود که بتونن باورهای خودشون رو رسما اعلام کنن که بگن ما خدا را قبول نداریم. نه، میمدن و کارهاشون رو در نماز جماعت و در خطبه های مثلا نماز جمعه و در تجمع مسلمان ها در قالب اسلام و در لباس اسلام تزریق میکردن. پس دو تا اقلیت داریم، یک اقلیت در تضاد با هم در جامعه اسلامی. خب ببین چه شکلی قدرت پیغمبر به دست خلفا میفته و بعد دست دوباره اگه امیرالمومنین میگفت قدرت رو میگیره به دست بنی امیه میفته. یه کسی که این مدعاها متاسفانه که حالا تو این قضایا اخیر توییت کرده بود آقا من اصلا غربگرا، من اصلا همسو با دشمن، من شیعه انگلیسی، من فلان من فلان. شما بگید این وضعیت معیشت مردم چرا اینجوری شده؟ مردم و عزت معیشتشون اینه. یکی هم زیرش نمیشد برای همینه که همش برای همینه که تو گفتی منم، برای همون غربگراها، برای همون همسو با دشمنا، برای همون اینایی که اومدن جریان جامعه رو تغییر دادن، جریان اقتصاد و جریان سیاست و جریان مدیریت کشور رو. اقلیت دوم یک حزب مخفی شدن در جامعه اسلامی که هیچ وقت فرصت ظهور و بروز علنی پیدا نکردن تا زمان عثمان که پیراهن عثمان رو علم کردن و امپراتوری اموی رو تأسیس کردن. حالا ایشالا جلسات بعد بیشتری رو توضیح میدم. پس ما دوتا اقلیت داریم، اقلیت اول امیرالمومنین شیعیانش، اقلیت دوم. آقا من تمومم و نایمد آقا. اقلیت دوم کسانی که از شرک و بت پرستی خارج شدن امثال ابو سفیان، به خدا پرستی هم نرسیدن، به اصالت قدرت رسیدن، وارد اسلام شدن، از قدرت اسلام استفاده کردن و شروع کردن تفکر خودشون رو در متن جامعه اسلامی تزریق کردن. حالا ببینید چه جامعه‌ای قرار تشکیل بشه. گروه سومی که عرض کردم که حالا هفته بعد در مورد اون توضیح میدم، طیف اکثریت مسلمان هست. دو تا گروه داریم، اقلیت، یه طیف هم اکثریت مسلمان هست که اینا نه ایمان علی رو دارند نه شرک ابو سفیان رو دارند. برخیشون به علی نزدیکترن، برخیشون به ابو سفیان نزدیکترن، برخی هم وسط هستن. حالا این دو اقلیت در این جامعه دارن کار فکری میکنن و قرار اکثریت رو به دست خودشون بگیرن و اکثریت رو به سمت خودشون سوق بدن. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته و این جامعه پذیرای کدوم، با توجه به زمینه ای که داره، با توجه به زمینه ای که داره، پذیرای کدوم تفکر